صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل اول.
حاج قاسم، جستاری در خاطرات حاج قاسم سلیمانی. به کوشش علی اکبری مزدآبادی. راوی علی همت مومیوند. تهیه کننده مهرنوش محتشمی. ناشر انتشارات یا زهرا. تهیه شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا. به جای مقدمه. تا اواخر دهه 80 شمسی کمتر سیاستمدار و نظامی غربی بود که نام قاسم سلیمانی را شنیده باشد. اما با آغاز جنگ در سوریه، طولانی شدن آن و خصوصا منازعات عراق، شهرت این فرمانده 57 ساله را عالمگیر کرد. حالا غربی ها با کابوسی متفاوت از خیال پردازی های هالیوودی مواجه بودند که هم مورد نفرتشان بود و هم چاره ای جز تحسینش نداشتند. جان مگوایر، افسر سابق سازمان سیا در عراق، می گوید او قوی ترین مأمور مخفی در خاورمیانه است و هیچ کس او را نمی شناسد. اما ما حاج قاسم را می شناسیم. او همرزم خاکی و بی ادعای حاج همت، مهدی باکری و علی هاشمی است. سردارانی که در اذهان مردم ایران خلق و خویشان تنه به تنه فرشتگان میزند و در مرز اسطورگی قرار دارند. سردارانی که در حافظه تاریخی ملت مسلمان ایران نامشان با جهاد اکبر بیشتر از جهاد اصغر پیوند خورده است. حاج قاسم برای ایرانیان از همان زمره و یادگار همان جانهای تابناک به شمار می رود و به همین دلیل طی چند سال گذشته به شخصیتی ملی تبدیل شده است. غربی ها، خصوصا یانکی ها، درست همین چهره حاج قاسم را نمی شناسند و از همین رو فرزند کبیر برایشان مرموز و رعب‌انگیز است. برای کابوی های آمریکایی مصداق فرمانده نظامی یا ژنرال رومل است یا ژنرال آیزنهاور. این دو به لحاظ الگوهای نظامی تفاوت زیادی با هم ندارند، به جز آن که جبهه هایشان متفاوت است. اما قاسم سلیمانی با نبوغ نظامی حیرت انگیزش، زمانی که دست به سوی آسمان بلند می کند و به نماز می ایستد، از تمامی ژنرال‌های شناخته شده تاریخ نظامیگری مدرن متمایز می‌شود. در منطق کابوی ها او هیچ تعریفی ندارد. انگار که از دنیای دیگر آمده است. او وحشت محض و یک کابوس است. باید بتمن و سوپرمن و اسپایدرمن به جنگش بروند. آنها هم که اوهامی بیش نیستند. و اینجاست که آینده تاریخ به گونه ای متفاوت از تمامی محاسبات ورق می خورد. آینده ای که بندگی و نماز اصلی ترین استراتژی نظامیش خواهد بود. البته هستند بسیاری که این جملات را شعاری و تبلیغاتی خواهند دانست. اما چه باک؟ بگذار هرچه می خواهند بگویند و ببافند. تا اینجای کار این سردار نمازخان ما بوده است که پوزه شیطان را با همه ناوگان و شکوه آهنینش به خاک مالیده. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. چند خطی از صاحب اثر. عرضی نیست جز ذکر نکاتی در ابتدای امر بر حسب ضرورت. علی‌رغم این که حاج قاسم سلیمانی را باید رزمنده‌ای با 30 و چند سال سابقه جبهه دانست، این کتاب بنا نداشته بجز خاطرات سالهای دفاع مقدس وارد مقطع دیگری از حیات جهادی ایشان شود. در این کتاب تنها خاطرات و نکته هایی که از زبان خود ایشان بیان شده و سند آنها در اختیار گردآورنده بوده است، گزینش و منتشر شدند. بدیهی است که حجم بسیاری از این قبیل در دسترس نبوده و از درج آن محروم بوده ایم. در تنظیم و گردآوری کتاب حاضر، از یاری و مساعدت این عزیزان بهره‌مند شدم. دوست هنرمندم محسن رنگین کمان که عکس روی جلد محصول لنز دوربین اوست، سرکار خانم همتی و حضرت علی استادی که دسترسی به تعدادی از تصاویر را مدیون آنان هستم و سرور عزیزم جناب محمد حسن پور محمدی که برای گویاسازی عکس ها از وجودشان مستفیض شدم. و در پایان سپاسگزار برادرم محمد علی صمدی هستم که مقدمه کتاب تراوشی از قلم اوست. یا علی. به روایت حاج قاسم. من قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه هفتم صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف کرمان هستم. در سال 1337 در روستای قنات ملک از توابع کرمان به دنیا آمدم. دیپلم هستم و دارای همسر و 2 فرزند، یکی پسر و یکی دختر. قبل از انقلاب در سازمان آب کرمان استخدام شدم و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در اول خرداد سال 1359 به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمدم. با شروع جنگ و حمله عراق به فرودگاه‌های کشور، مدتی از هواپیماهای مستقر در فرودگاه کرمان محافظت می‌کردم. 2 یا 3 ماه پس از شروع جنگ، در قالب اولین نیروهای اعزامی از کرمان که حدود 300 نفر بودند، عازم جبهه‌های سوسنگرد شدیم و به عنوان فرمانده دسته مشغول به کار شدم. در روزهای اول ورود به جبهه، دشمن را قادر به انجام هر کاری می‌دانستم. اما در اولین حمله‌ای که انجام دادیم، موفق شدیم نیروهای دشمن را کنار جاده سوسنگرد تا حمیدیه به عقب برانیم و تلفاتی نیز بر آنها وارد کنیم که این امر سبب شد تصور غلطی که از دشمن در ذهن داشتم از بین برود. یادم می آید که پس از این حمله شبها وارد مواضع عراقی ها می شدیم. دوستی داشتم به نام حمید چریک که بعداً به شهادت رسید. او حتی برخی مواقع با موتورسیکلت خود را به خاکریزهای عراقی ها می رساند. در آن موقع هیچ کس انتظار نداشت جنگ در همان سال به پایان برسد. اگر کسی هم می گفت جنگ ممکن است مثلا 6 سال طول بکشد، باور نمی کردیم. ولی در طول جنگ انتظار 8 سال را برای ادامه جنگ داشتیم. من شوق و علاقه زیادی به طرح‌ها و مسائل نظامی داشتم و علاقمند حضور در جبهه بودم و درست به دلیل همین علاقه بود که با یک مأموریت 15 روزه وارد جبهه شدم و دیگر تا آخر جنگ باز نگشتم. بهترین عملیاتی که در آن شرکت کردم فتح المبین بود که آن زمان برای اولین بار به ما مأموریت داده شد که تیپ تشکیل بدهیم و من که مجروح هم بودم، معاونت فرماندهی محور در جبهه شوش و دشت عباس را به عهده گرفتم. این عملیات از نظر بازدهی برای من بسیار شیرین و خاطر انگیز است. زیرا با اینکه از نظر سلاح بسیار در مضیقه بودیم، اما به همت رزمندگان اسلام توانستیم حدود 3000 عراقی را به اسارت درآوریم. عملیات والفجر 8 نیز گذشته از پیروزی که به دنبال داشت، از نظر آماده سازی و سختی هایی که بچه ها متحمل شدند، بسیار لذت بخش بود. در این عملیات نقش اساسی به لشکر سارالله کرمان داده شده بود. سخت‌ترین لحظه ها برای کسانی که مسئولیتی در جنگ داشتند، لحظه ای بود که همرزمان یا دوستان آنان به شهادت می رسیدند، و این امر وقتی شدت بیشتری می‌یافت که آن شهید سعید به عنوان پایه و ستونی برای جنگ مطرح بود. هنگامی که حسن باقری و مجید بقائی به شهادت رسیدند، احساس کردیم که نقصی در جنگ به وجود آمده است. شهید باقری بهشتی جبهه بود و کسانی امثال او اهرم‌هایی در دست فرماندهان جنگ برای حل مشکلات و رفع فشارهای دشمن بودند. بعضی مواقع شهادت یکی از فرماندهان به اندازه شهادت یک گردان در من اثر می‌گذاشت. شهید حاج یونس زنگی‌آبادی از این گونه افراد بود که امید لشکر سارالله محسوب می‌شد. او همیشه مشتاق سخت‌ترین کارها در جبهه بود. یکی از خاطره هایی که از عملیات والفجر 8 دارم این است که وقتی هنوز انتهای رأس البیشه سقوط نکرده بود، مطلع شدیم که نیروهای عراقی از عقب کنار اسکله قشله پاتک کردند. بعد ما متوجه شدیم که یک تیپ عراقی در آنجا در محاصره قرار دارد که توانستیم همه آنها را به اسارت درآوریم. در روز دوم عملیات کربلای 1 در منطقه مهران قرار بود از امامزاده حسن به طرف قلاویزان حرکت کرده و مهران را آزاد کنیم. لشکر سارالله و حضرت رسول صلوات الله علیه در کنار یکدیگر با نیروهای عراقی می جنگیدند. به اتفاق معاون لشکر حضرت رسول صلوات الله علیه برای پیوستن نیروها به طرف خط مقدم حرکت کردیم. تقریبا هوا روشن شده بود و گرد و خاک منطقه عملیات را پوشانده بود. همانطور که با موتور به جلو می رفتیم، جمعیت زیادی را دیدیم که از مقابل به طرف ما می آمدند. ابتدا تصور کردیم نیروهای خودمان هستند، اما مقداری که جلو رفتیم فهمیدیم عراقی هستند. دیگر به فاصله چند متری آنها رسیده بودیم، به طوری که نمی توانستیم با موتور دور بزنیم. لذا بلافاصله موتور را رها کردیم و به طرف خاکریزهای خودی شروع به دویدن کردیم و خود را به مواضع نیروهایمان رساندیم. البته بعداً همه آنها را به اسارت درآوردیم.